Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
ما اومدیم برای یه هفته بیرون. آقامون به یه هفته برو بیرون، جنگ تموم میشه. خب قدیما که همچی جنگی نبوده.
ما فقط با یه پیرهن و یه شلواری که پامون بود فرار کردیم. رفتیم سرپرزه ها.
که مثلا شهر بچه یادم یه معنیه مثلا آدم. مثلا وطنه. و اگه اون شهر خراب شده باشه، فکر کنم دیگه خیلی سخت بشه.
سلام، این 24مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه. تو هر قسمت از این پادکست میرم سراغ یه موضوعی که بین آدم ها فاصله به وجود آورده. این قسمت درباره فاصله‌ایه که جنگ 8 ساله ایران و عراق باعثش بوده بین آدم هایی که ساکن شهرهای درگیر جنگ بودن و بقیه مردم. از شروع جنگ 40 سال و از پایان شده 32 سال میگذره. همه مردم کشور درگیر این جنگ بودن، اما روایت هایی که ازش میشنویم اغلب محدود و دستکاری شده است. روایت ها و خاطره ها حداقل اون چیزی که گوش ما شنیده و چشممون در فیلم ها دیده بیشتر از جبهه و عملیات و رزمندگان و سلحشوران و اتفاقهای پشت جبهه و حال و هوای کلی شهر هاست. جوری دستچین شده که ضربه ای به تقدسی که براش ساخته شده نزنه. کمتر روایت آدمایی رو شنیدیم که جبهه نرفتن، شهید هم ندادن و داشتن زندگیشون رو میکردن که جنگ تا دم در خونهشون یا حتی توی خونهشون اومده، یا خودشون رو آواره کرده یا فامیل و اطرافیانشون رو. تو این قسمت با چند نفر از این آدم ها صحبت کردم، کسایی که تو شهرهای زندگی میکردن که مستقیم درگیر جنگ بودن. فاصله این آدم ها با بقیه هم به واسطه تجربهشونه و هم به واسطه نگاهی که دیگران بهشون داشتن و دارن. این فاصله از جنس عدم شناخته، از جنس درک نکردن شرایطیه که یه آدمایی توش زندگی میکردن. ما یه تصوری داریم از مردمی که زیر جنگ زندگی میکردن که شاید اون تصور با واقعیت نخونه، یا این فاصله از جنس اینه که اونا بابت شرایطی که بی اختیار براشون به وجود اومده فشارها و قضاوتهایی رو تحمل کردن که ما ازشون خبر نداریم. من یه بار دیگه هم تو قسمت 7 که اسمش بچه شهید بود سراغ اثرات جنگ رفتم که پیشنهاد میکنم اگه نشنیدینش بعد از این قسمت اون رو هم بشنوید. روایت هایی که توی این قسمت و قسمت های دیگه میشنوید تجربه شخصی چند تا آدمه که ممکنه با تجربیات دیگران به کل متفاوت باشه و نباید تعمیم داده بشه و ملاکی برای شناخت دقیق قرار بگیره. این روایت ها صرفاً قرار شکاف کوچیکی بندازن تو تصورات و روایت های یک دستی که درباره جنگ وجود داره. وقتی جنگ شروع شد، زینب ساکن خرمشهر بود. قبلش آبادان زندگی میکردن، اما به خاطر کار همسرش 11 ماه بود که اومده بودن خرمشهر و اونجا برای خودشون خونه ساخته بودن. همه چیز تازه بود، خونه و وسایلی که خریده بودن. زینب هم آخرین بچهش رو که بچه هفتمش بود تازه به دنیا آورده بود. 4 پسر و 3 دختر. شروع جنگ هیچ وقت به طور رسمی اعلام نشد و برای همین انگار اینکه جنگ کی شروع شد به باور آدم ها وابسته شده بود. هر کسی یه زمانی باور کرد که جنگ شروع شده.
ما که موقع خرمشهر بودیم، این دختر آخرین که تهرانه حامله بودم، این چند ماهی هیچ صدا می اومد.
زینب تعریف میکنه که شوهرش و پسر بزرگش مدام بهش اصرار میکردن که بچه ها رو برداره و از خرمشهر بره. اونا گویا خودشون به خاطر کارشون مجبور بودن که بمونن. بره پیش مادرش که بندر عباسه یا فامیلای دیگه‌اش تو شهرهای دیگه. چون خرمشهر دیگه امن نبود. همه داشتن میرفتن. شهر خالی شده بود. زینب قبول نمیکرده بره و برای همین شوهر و پسرش باهاش بد اخلاق شده بودن. و یه فشارهایی بهش می آوردن که راضی به رفتن بشه.
تازه خونه خریده بودم. 11 ماه ما تو اون خونه بودیم. که یک ماه من رو پردهش فقط کار کردم. با این حال که حامله بودن، یک ماه رو پرده من کار کردم. هر کی میومد میگفت پرده سرا اومده برات درست کرده. گفتم نه، خودم درست کردم. از کجا این مدل درست کردی؟ گفتم من تو روزنامه زن روز میخوندم اون موقع. گفتم این تو روزنامه زن روز من دیدم. خارجی بوده، درست کردم.
تا اینکه یه روز شوهرش، مادر خودش و زینب رو میبره چیزی ببینن که راضی بشن شهر رو ترک کنن.
گفتم خب من که تازه زایمان کردم با چند تا بچه قد کجا برم؟ نمیرم تا شما نهید. نه پسرم اومد بزرگه، نه شوهرم. منم دیگه آخرش دیدیم یا هر روز داره میاد یا یه مقدار چیز میخواد، یه مشتم ناراحتی میکنه. چرا رفتین؟ چرا نمیرین؟ چرا؟ سلندرهای مال زیر گاز و حمام و اینا رو همه رو برد گذاشت تو حیات. گذاشت تو حیات که من غذا درست نکنم. من دیگه رو گاز پیکنیک می آوردم تو حیات درست میکردم. دیگه آوار می اومد، صدای بمب و صدای چیزای دیگه می اومد. خونه هایی که خراب می شد کم کم متوجه شدیم. دیگه خیلی ناراحت شوهرم و پسرم ناراحت شدن. گفتن نمیدونی چه خبره بیرون. هیچ کی دیگه الان تو خرمشهر نی، همه دارن میرن. و خدا بیامرز رفتگانتون، آقامون گفت بیا. مادرش به مادرش گفت بیا بریم با هم. بیا بریم. ما هم پشت سرش چهارم بچه شیریه تو بغلم گذاشتم و تازه زایده دنبالش را افتادیم. همه رفتیم. رفتیم تو جنت آباد بهش میگن. همون بهشت زهرا را بهش میگفتن جنت آباد. اسمش اونجا بود. ما زیاد چند کوچه بیشتر فاصله نداشتیم با اونجا. وقتی رفتیم تو مسجد که رسیدم، اولش مسجد بود، از تو شیشه نگاه کردم که اونقدر جنازه که دیگه جای سوزن نداره، همینطور جفت 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 هم این جنازه ها رو گذاشتن. خیلی ناراحت شدم. رفتم جلو، حالا همه دارم، یکی دنبال شوهرش میگرده، یکی دنبال بچهش میگرده، یکی دنبال زنش میگرده، هر کدوم دنبال یه چیزی سرگردونن. یکی میگه این چادرشه، یکی میگه نمیدونم بچه نی، بچه تو دست، این طرف مرزن، و این اون تو این خرمشهر، سرگردون، گریه زاری، یه وضعی، هم بعضی هم که میشد بشورن، غسل میدادن، اینایی که تو آوار در میادن، اونا هم که دیگه نمیشد بشورن، همینجوری دفن میکردن. رسیدیم تا اون ورتر، رفتیم که پاره زیر یه ملافه سفید، داره موهاش میکنه یه خانم جوان، داره گریه میکنه، میزنه تو سرش، موهاش میکنه، موها پریشون، گریه زاری، هر چی رفت این جلو دیگه همینطور. باز یه قسمت دیگه همینطور تیکه پاره ملافه انداختن و دارن تو سرشون میزنن. خیلی وضعی طوری بود دیگه، مادرش بارم تحمل نداره، جیغ زد گو بریم از اینجا. اومدیم خونه دیدم چند تا از مردا بیرونن، گفتن که ما آقامون فامیلش دولتیه. گفت آ دولتی، شما زن بچت اینجا چی میکنه؟ مگه اینجا زن بچه هست که اینجا؟ حالا من اصلا دیگه خبر ندارم، چون من آرشگرم بودم، خیاطی آرشگری میکردم، از خونه بیرون نمیمدم. بعدم که زایده بودم بازم همینطور. حالا روز آخر بیانم که زایده بودم، یه دو تا خانم اومدن گفتن ما میخوایم بریم دیگه، نمیدونستن که وضعیت اینطوریه که دارن فرار میکنن همه. اومدن خلاصه آرشگاه و بعد رفتن. اونا رفتن، همسایه ها که گفتن چرا زن بچت اینجا، آقامو گفت چیکار کنم، من هرچی میگم که بهشون که بریم که نمیریم، مادرم که هرچی میگم همینطور، اینا هم هرچی بهشون میگم گوش میکنن. ما این وضع دیدیم، بعد دیدم یه تریلی بیرون داره بار میزنه، آدم داره بار میزنه، یه جزی هم شاید مثلا هر که همراهش یه چیزی داشته، همراهش پتوی ملافه یه چیزی خوردنی، دارن سوار یه تریلی میشن. حالا قبلش هم اون تریلی اومد در خونه به آقامون گفت اگه میخواین برین یا ببرمتون، گفت نه من باید اینجا باشم. یه من رفتم. حالا قبل از که اینطور بشه، وقتی اون همسایه‌ها دیدن وضعی طوری و همه رفتن، هیچ کس که نیست دیگه تو خرمشهر، همه رفتن تا اونجایی که من میشناختم، دیگه گفتم بریم آبادان. اومدیم سوار ماشین شدیم بریم تو آبادان، دیدیم شروع کردن تیراندازی از بالای سرمون، میگه علاقه از اون ور تیراندازی چی بودن، گفتم برگردیم تو خونه. تو خونه برگشتیم تو خونه، وضعیت دیدم اینطوریه، دیدم یه تریلی داره مسافر سوار میکنه. دویدم رفتم گفتم آقا ما رو میبری تا اهواز؟ گفت تو هر جا میخوایید من تا اصفهان میرم، تا اونجا میرم. سوار شدیم، سوار تریلی شدیم دیگه، حالا اینقدر دیگه حواس ندارم، فلاکس چای، فلاکس که باید آب بکنم توش ببرم نبردم. آقامونم دیگه هول شده بود، توی شیر از این چیزای مال شیر بود، اون آب کرد دارم آب جوش آور داره بچه دیگه، گفتم لباساش نمیشه دیگه، خودم جرأت تو خونه برو نداشتم، فکر میکردم الان برم داخل خونه، خونه میاد رو سرم دیگه. دخترم گفتم اینه بیار، اونه بیار، اونه بیار برای خواهرت، بچه کوچیک شیری. خلاصه دیگه اینا رو ما برداشتیم و اومدیم سوار ماشین شدیم. همه عشق میزن، همه دارن عشق میزن، اونایی هم که نسه ما مونده بودن عقب.
زینب یه چند وقتی رو تو اصفهان پیش یکی از آشناهاش زندگی میکنه.
ما اونجا بودیم دیگه، شب چراغ نمیشد روشن کنیم، باید خاموشی بود، تو اصفهان هم خاموشی بود، کسی جرأت روشن کردن از چراغ نشه، جز موقعی که خیلی ضروری بود غذا خوردن، یا اینکه چی شب تا اونجا که میتونستن کاری نمیکردن که چراغ روشن، یا معذرت میخوام همون بخوایم بریم، معذرت میخوام همون WC مجبوری روشن میکردن. خیلی ما دو تا اتاق اون بر بود، یکی از اتاقا را به ما دادن، گفتن شما بشینید توی اتاق اون وری، هم بریم مثلا چیزایی دیگه، یخچال توش بود و نارخوری و چیزا بود اونجا دیگه. ما توی اتاق که میخوابیدیم، شب که میشد تمام دیوار میشد اون جنازه ها برای من، تمام پرده که الان پرده تقریبا رنگش زیاد روشن هم نبود، میشد تمام دیوار که گچ بود تمام میشد برای من جنازه، همون جنازه هایی تو مسجد که دیده بودم جفت هم خوابیده بودن، شروع بود مسجد پر، اینا همه میشد در دیوار میشد اینطوری، خدایی چیکار کنم، سر می بوردن رو زیر لحاف، گرمه خفه میشم، بچه‌ام زیر تو سینه‌ام دارم شیرش میدن، برمیگردونم دوباره همون میشد، از ترسم دوباره پتو ملاف، همین لحاف رو پیش خودم میکشیدم. یه وضعی داشتیم، یه روز دیگه دیدم تو حیاتم که رد میشم تمام لباسای رنگ روشن جنازه میشه برا من، تا این بچه ها رو میبردم معذرت میخوام نشی و برمیگردوندم، خیلی دن سخت میگذشت، خیلی ترس داشتم، ولی به بچه ها نمیگفتم. حالا اگر اونا هم از چیزی میترسدن که بیشتر تو این برنامه ها بودن به من نمیگفتن. یه روز من لباس عصر بود شستم انداختم بود تناب، زود به هر یه شب آخر شب وردشتم، بهم گفت چرا، به هم دیگه گفتیم آبجی، خیلی صمیمی بودیم، چند سال توی یه خونه بودیم، چند سال توی یه ساختمان بودیم، اونای شرکت نفتی، اونای پدرم هم اونجا بود، باز چند سال توی یه کوچه بودیم، خلاصه با هم خیلی خودمونی شدیم. آبجی چرا لباسایی داری جمع میکنی؟ گفتم آبجی میخوام لباسایی جمع کنم دیگه. گفت نه برش خوش نشدن، گفتن اب نداره، اگه خورم نم داره فردا میندازنی. گفت چیه؟ آخرش ازم سوال کرد، گفتم حالا قضیه اینه، من خودم میترسم از هر چیه رنگی که روشن شب میشه جنازه برم. گفت چرا نمیگی من چراغ برات بیارم؟ و یه چراغ موشی، این چراغ فانوسا آور شب. گفت وقتی میخوای بچه تو شیر بدی یه ذره زیادترش کن، وقتی نمیخوای بکشش پایین که روشنایی نور نباشه، اصلا میان میزنن زدن خیلی جاهای دیگه. من همین کار کردم، باز یکم بهتر بودم، خودم هم با خودم قوت قلب نبودم دیگه، یکم میترسم دیواره پرده چی میان دارم میترسم.
بعد از اون زینب بچه‌هاشو برمی‌داره میره بندر عباس پیش مادرش، ولی اینجوری نبوده که همه اعضای خانواده پیش هم باشن. شوهر و پسر بزرگش که پیشش نبودن، یه پسر دیگه‌ش هم رفته بوده جبهه، دختراش هر کدوم پیش یکی از خاله‌ها یا اعضای فامیل بودن و خانواده کلاً پراکنده بودن.
ما دیگه اونجا بودیم، روزا که بچه میشیم دادم میرفتن تو حیات خلوت که مادرم نبینه، اینقدر اونجا گریه میکردن و از صورت من میشستن تو آشپزخونه یه طوری که مادرم نفهمه، مشغول کار بود، خرید، بازار، غذا بپزه، این کارا، خلاصه نمیذاشتم مادرم بفهمه.
زینب چند وقتی تو مدرسه و چند وقتی هم تو خونه های سازمانی زندگی میکنه. تو این فاصله پسرش تو جبهه مجروح میشه و تو بیمارستانی تو تهران بستری میشه. شوهرش مریض میشه و اونم چند وقت بیمارستان میخوابه. یه پسر دیگه‌ش هم اسیر میشه. جنگ که تموم میشه، پسرش که آزاد میشه، بهشون میگن که میتونید برگردید خرمشهر.
خرمشهر اولین باری که پسرم اینا اومدن، رفته بودیم، مدتی گذشته بود، نمیذاشتن بیرون، همش میگفتن مینگذاریه. یه مقدار از خرمشهر که تا حدی که من از راه برم فقط برم اون خونمونو ببینم، جاهایی که خودشون میشناختن و بچه‌هایی که بودن مثلا تو جبهه بودن و بچه‌های خودم و اینا، رفتن خونه رو نشون دادن به من. خونه وضعش یه جوری بود، خلاصه فقط گفتن چون تا اون اومده نمیشه زیاد بمونی و فقط همه در یه حدی ما یه نگاه کنیم که چقدر گذشته بود از آزادی خرمشهر. خیلی بعد جنگ بود، اول جنگ هم که نذاشتن ما بیایم، بعد جنگ. آره دیدم قالیای دستبافمون افتاده، یعنی البته دستور پسرم بوده، سلندرهای اضافی آورده بودن که برداد استانداری، نمیدونم کجا فرمانداری یا هر جایی که مسئولی برنامه ها بود، چیزایی که اضافی بود برداد، چیزایی خودمون هم که تمام رفته بود زیر چیز آوار دیوار رفته بود. و بعدش گفته به دوستاش، گفته اینا هر چی توی خونه ها بریزیم بیرون که اگه مامانم اومد میخواد اینا رو ببره، اینطوری ببینه چون بعضی چیزاش هم که خوب به درد میخوره بخواه ببره. تا اون اومده دیگه این همه زندگی رفت، اینا هم روش یه جفت دست باف بود، قالیای دست باف بود، انداخته بودن بیرون و تمام خوردریزا و بعضی چیزا، ظرف ظروفایی هم که مونده بود رفته بودن بیرون، دیوار دوباره میزنن، دیوار هم میریزه روش دیگه. خلاصه چیزی قابلی که بخوای استفاده کنی نبود، اگرم بود من جراتی که دستش بزنم دیگه نداشتن. ما گفتیم بریم خونه رو درست کنیم، خرمشهر دنبال کاراش بودیم که چون راحت به این راحتی نمیشد که فوری بری و درست کنی و یا چیز به خود دولت هم میداد تو سه قسمت که خونه رو یه مقدار درست کنی، یه پولی میداد، بعد یه مقدار میداد، بعد یه مقدار. ما رفتیم اونجا، رفته بودیم هم تو نوبت، یه سری چیزایی هم خودمون خریدیم، گفتیم یه مقدار ببریم بالا، بعدش پول خود دولت به ما میده. یه قصه داد ما، ولی تمام وسایلی که باید برای یه خونه باشه تمام خریدیم، خریدیم گذاشتیم آماده، یه پولی دادیم خونه رو خراب کردن، تمام مساله همه چیز، حتی لوازم بهداشتی، همه چیز دیگه که برای یه خونه لازمه ما خریدیم، خریدیم و آماده کردیم و قرار شد آقامون اومد کنه بره کارگر رو بنا بگیره وایسه، که روز دوم که رفت بیرون مخابرات، هم روز دوم یه اتفاق افتاد، داشت بر میگشت، تلفنم موفق نشد بزنه، داشت بر میگشت، تو را یه موتوری، یه جوانی 17 ساله با موتور هوندا زردش پیاده داشت میومد، حالا تو دستش فقط دفتر تلفن بود با یه تسبیح، داشت میومد خورد زمین، بیهوش شد، پسرم فرار کرد رفت.
زینب و شوهرش میرن خرمشهر که خونه خراب شده رو دوباره بسازن و توش زندگی کنن، که شوهرش توی یه تصادف کشته میشه. زینب هم از صرافت برگشتن به خرمشهر میفته، دیگه هیچ وقت بر نمیگرده اونجا و تو بندر عباس به زندگیش ادامه میده.
ما مواجه همون با جنگ به عنوان یه چیز شخصی 3 یا 4 ماه قبل از شروع جنگ بود، یعنی اواخر بهار و اوایل تابستان 1359. ما تو قصر شیرین رو پشت بوم میخوابیدیم، همه مردم شهر تقریبا رو پشت بوم میخوابیدن چون گرم بود و بالا پشت بوم خنک بود. یه تختایی بود، تختای فامیلی بزرگ بود، 4-5 نفر روش جا میشد، تختای چوبی. دور این رو ملافه میکشیدن که یه حصاری درست بشه و بتونن توش استراحت کنن. معمولا عصرها که میشد همه چایی و هندونه و شام مختصر هرچی بود میبردن بالا پشت بوم، اونجا صرف میکردن، بعدم همونجا صحبت اینا بود و بعد همونجا هر کی دوستاش میخوابید، هر کی نمیومد پایین. من با برادرم اونجا که معمولا شبها میخوابیدیم و صحبت میکردیم و نوجوان بودیم و آسمون رو نگاه میکردیم، یه دفعه با یه چیزی روبرو شدیم، این گلوله توپایی که میومد. هیچ درکی هم ازش نداشتیم که این چقدر میتونه خطرناک باشه. و موقعی که اوایل میرفت اون اطراف مثلا 1 کیلومتری خونه ما رو میزد، ما اونجا شرط بندی میکردیم با هم با برادرم، میگفتیم ببینیم که این کجا میخوره، اون میگفت این برتر میخوره، من میگفتم اون برتر. هیچ درکی نداشتیم که این خطرناکه، به عنوان یه بازی، سرگرمی، شیطنت نگاش میکردیم. تا اینکه یه روز هولوش ساعت 2 بعد از ظهر یه گلوله توپ خورد حدود 100 متری خونم و ما با عجله هممون که تو حیات بودیم دویدیم تو خونه. گلوله بعدی ما حس کردیم که خورد توی حیات، اینقدر شدید بود، وحشتناک بود و سهمگین بود. بعد که گلوله باران یه نیم ساعت بعد تموم شد، متوجه شدیم حدسمونم خیلی بیرب نبوده، مماس با دیوار گلی خونه ما خورده بود تو خونه همسایه، خونه شون آتیش زده بود. یه گلوله دیگه هم خورده بود 2-3 تا همسایه اون برتر. اون موقع صندوقای انگور فصل انگورچینی بود، صندوق جمع کرده بودن. اون بنده خدایم که اونجا بود کشته شد. بعد بزرگترا که رفته بودن دفن کنن، ما نزدیک خونمون 200 متری خونمون 300 متریمون یه گورستان محلی بود اونجا، این 200-300 متر رو که رفته بودن دفن کنن شاید مثلا 1-2 ساعت طول کشیده بود. هی گلوله توپ می اومد، هی اینا جنازه رو میذاشتن زمین و در میرفتن اینا. بعد که دیگه خب اینجوری شد و همه چی وحشتناک شد و گلوله توپ و کشت و اینا، ما یه چند روز رفتیم از اونجا و بعد دوباره همه چی اوکی شد، تا اینکه دیگه عراقی‌ها اومدند و فرار کردیم. فقط با لباسای تنمونم فرار کردیم، یعنی هیچ چیزی از خونمونو که یه خونه در مقیاس محلی خونه بزرگی بود، ما خونمون مثلا هولوش 2000 متر بود، نمیخوام بگم اونجا چیز با ارزشی بود، زمین خیلی هم ارزشی نداشت، ولی ما یه 18 تا اتاق داشتیم، مثل این خونه های قدیمی، مثل خونه های کاشان، دور تا دور این حیات اتاق بود، وسطش هم 2 تا باغچه بزرگ. اونجا حتی ما برادرم که 40,000 تومان وام گرفته بود که یه خونه 2 خوابه برای خودش اونجا بساز و زندگی شروع کنه، اینقدر عجله‌ای شد حتی نتونستیم ما خانوادهمون بریم تو خونه و اون 40,000 تومان رو برداریم بعد فرار کنیم. ما فقط با یه پیرهن و یه شلواری که پامون بود فرار کردیم.
قصر شیرین یکی از شهرهایی بود که جنگ به کل ویرانش کرد، اما قبل از شروع جنگ شهر آباد و خوش و خرمی بوده برای خودش. مراد 10 ساله بوده که جنگ تو این شهر شروع شده.
شروع کردیم از سرپلزه پیاده رو جاده آسفالت اومدیم به سمت کرندغر، که اونجا جاده آسفالت چمی جاده کوهستانیه، گردن پاتاق و اینا. ما اومدیم تو جاده، دیدیم خیلی از مردم تو جاده، هیچ ماشینی وجود نداشت و همه پیاده تو تاریکی مطلق. پشت سرم تانک عراقی همجور داشت شلیک میکرد، این برابر میخورد. رسیدیم پاسگاه ژاندارمری پاتاق که هنوز هم هست اون پاسگاه توی ژاندارمری پاتاق. رفتیم بالا از پله ها، از این پاسگاه هایی بود که با سنگ و سیمان درست میشدن که تو پاسگاه ژاندارمری زیاده. این به اون استوار گروبانی که اونجا بود گفتیم ما گرسنه ایم، غذا دارید به ما بدید؟ گفت نه. گفتیم غذای مونده دارید؟ گفت نه. گفتیم نون دارید؟ گفت نه. من فکر میکردم شاید داشت، تلقیم این بود که داشتنها، ولی شاید چون شرایط خیلی جنگی بود یا نداشت یا نخواست به ما بده، من نمیدونم. اپله ها داشتیم میمدیم پایین، یه جمله ای گفت اون موقع برای ما مثل این که بهشت رو بهمون دادن، ولی الان که دارم بهش بسنم از اینی که به لحاظ انسانی اونقدر ما آمده بودیم پایین، هنوز بعد از 40 سال حالم منقلب میشه. برگشت به ما گفت که کنار پاسگاه یه کارتونی هست، ما نون خشکامون رو برای سگا اونجا میدازیم اگه میخواید برید ورزش. دیدیم آره، یه خورده از این نونایی که برای سگا و اینا هست خورده ریزاش، یا حالا سگا هنوز نخورده بودن یا خورده بودن مونده بود، ورداشتیم و هر کی اینو سعی کرد یه مقداری ورداره تو جیبش بذاره و اینا، راه افتادیم دوباره یه چند کیلومتر دیگه که به سمت کرن غرب اومدیم، اونجا گفتن که یه مقدار توپخونه عراق دور شدیم، چون توپخونه عراق از اون گردنه دیگه بالاتر نیومد ولی کماکان داشت میزد از دور، میتونیم استراحت کنیم. کف یه رودخونه فصلی بود، اون رودخونه فصلی خشک شده بود، گفتن میشه استراحت کرد. من یه سنگ پیدا کردم، سرمو گذاشتم رو سنگ، شاید مثلا 3 ثانیه 4 ثانیه 5 ثانیه بعد خوابم بود. شیرین ترین خواب عمرم اون خوابی بود که سرمو گذاشتم رو سنگ کف رودخونه خوابیدم، چقدرم بهم چسبید هنوزم یادم. صبحش رفتیم سمت کرند غرب، رسیدیم به یک مدرسه ای که تو روستای حریر بود، چسبیده به کرند غرب این روستا. رفتیم اون مدرسه رو کرده بودن جای آواره ها و جنگزده ها. موقعی که رفتیم اونجا دیدیم همه اتاقا پره، یه پله بود که پله 6 تا پله داشت مال مدرسه، زیر اون جایی که 6 تا پله بود مثلا شاید 2 نفر نشسته، 3 نفر نشسته به سختی جا میشدن. ما یه خانواده 9 نفره بودیم، پدر و مادرم و 7 بچه. زیر اون جا پله جا گرفتیم، دیگه پارچه‌ای کشیدیم، چادری کشیدیم که فقط حصار باشه. بعد تو مدرسه هم شروع کردن به توزیع پتو، ما هم گرفتیم و بعد از چند روز اومدیم، چون برادر من کارمند بانک بود، گفتن میتونید بیاید کرموشا، اونایی که شعبه قصرش یعنی کار کنن. اومدیم کرموشا، جایی رو نداشتیم، پرسجو کردیم از یه فامیل رده 7 و 8، گفت من یه جایی رو دارم میسازم، هنوز فقط دیوارش رو ساختم، نه پنجره‌ای داره نه کفسازی کردم چینا، میتونید برید اونجا. ما گفتیم اتفاقا خیلی هم خوب. رفتیم اون خونه، فقط اسکلتش بود، آجورا، هیچ پنجره‌ای نبود، جای پنجره‌ها بود ولی پنجره نداشت، کفش هم خاک رس بود. من بابام در 57 سالگی با وجودی که در قصرشیرین قبلش تاجر چایی بود، بعد کارمند جنگلبانی بود، یه خونه 2000 متری داشتیم که 18 تا اتاق داشت مستأجر داشتیم، بابام دوباره زندگیشو با خرید یه قوری و 6 تا استکان شروع کرد و پول قرض کرد، رفت یه یکی دو تا زیلو خرید، یه دونه زیلو خرید که رو خاکا نخوابیم و شاید مثلا یه 15-20 متر نایلون که بکوبیم جای اون پنجره‌ها که تو مهرما هم بود سرماش گزنده بود اذیت نشیم. بعد یواش یواش زندگیمون رو ساخت.
مراد به همراه خانواده تو کرمانشاه جاگیر میشن، برادرش میره سر کار و پدرش هم تو جنگلبانی مشغول میشه، تا اینکه
متاسفانه یه روز صبح که همون بعد از 2-3 ماه برادر کوچکتر من رفته بود مدرسه، زور هرچی منتظر شدیم بر نگشت و همه همسایه‌ها کمک کردن، رفتیم دنبالش گشتیم. ساعت 5 عصر یکی از همسایه‌ها گفت که من تو بیمارستان پیداش کردم. رفتیم اونجا، دیدیم که توی میدان آزادی کرموشا بمبی که منفجر شده، این درست داشته از مدرسه برمیگشته از کنار بمب رد شده بوده و 5-6 ساعت دوام آورد و بعد متاسفانه شهید شد. واقعیتش اینه که تو خونمون حس مثبت و منفی غلیظی نداشتیم. از اینکه برادرم چیز شده بود، یکی چیزیش که دردآور بود به طور طبیعی چون مامانم بچه آخرش بود که شهید شده بود، خیلی دوستش داشت، منم خیلی دوستش داشتم. و موقعی که تو حرسش بودیم رو اون تخت خانوادگی میخوابیدیم بالا پشت اون، همیشه بین من و اون دعوا بود که مامانمون به سمت کی بخوابه، به سمت اون بخوابه یا به سمت من. منم تو برادرای اینا خیلی خب چون تو کردی نسبتی از حالا تو فارسی نمیدونم هست یا نه، میگن شیر به شیر، یعنی بچه‌ای که پشت سر همن. من مامانم چیزی که خیلی اذیتم میکرد تو اون یکی دو سال اول بعد از اینی که عزاداری عمومی تموم شد و اینا، به کرات میدیدم که بعضی روزا میشینه با خودش مویه میکنه. خیلی خاطرات تلخی داره من از اون که یادآوری میکرد، گریه میکرد برای خودش. و تو کردها رسمه که مویه میکنند و مثلا یه چیزایی با خودشون میگن و اینا. بعدها که میخورده ازش فاصله گرفتیم، این مویه ها تبدیل به یه چیز دیگه شد که من غیر از مامانم تو کسای دیگه هم دیدم، تو مادرای دیگه. موقعی که خیلی بهشون فشار میومد، ناراحت بودن، قصه داشتن و نمیتونستن راجبش حرف بزنن یا عمومی نمیخواستن حرف بزنن یا گریه کنن، اگه یادتون باشه دهه 60 یه فرش قرمزایی تو خونه همه بود، همینجور که نشسته بود جلو دستش کرک این فرشه رو تو دستش جمع میکرد. من اینو به عنوان یه حرکت غم از خیلی از مادرها دیدم، دقت کردم. موقعی ناراحتن، غمگینن، نمیتونن حرف بزنن، توضیح بدن، این کارو میکنن. مامانم بعدها این کارو زیاد میکرد.
یه برچسب منفی بود جنگ زده، دوران جنگ، مثل اینکه توی یه شهرهایی شما این برچسب رو حس می کردید، یعنی این نگاه رو حس می کردید
از روز اول؟ از روز دوم نه، از روز اول. یعنی ما موقعی که رسیدیم به روستای حریر و یه فامیل دوری ما رو دعوت کرده بود برای به دعوت خودشون به نهار، همونجا اینقدر با ما تلخی، تحقیر، اینا آوارن، اینا چیان، بزرگتراشون، کوچکتراشون گفتن، به شب نرسیده ما اونجا ترک کردیم و برگشتیم توی همون زیر پله مدرسه. و بله تو کرمانشاه موقعی که اگه با یه همسایه دعوا میشد، اگه تو کوچه با کسی بگو مگو میکردیم، از لفظ خب اینا آوارن و جنگ زدن به عنوان یه چیزی که ما رو تحقیر بکنن بله استفاده میکردیم. ولی خب همش هم این نبود که، آدم هایم بودن که مثبت بودن، کمک میکردن.
وقتی آدم ها از این شهرها میرفتن اینجوری نبود که برن یه شهر کاملا امن، خیلی بستگی داشت به این که تو اون شهر مقصد کس و کاری دارن یا نه. خیلی ها میرفتن شهری که فامیلی داشتن و امنیت شهر فقط یه مقدار بهتر از شهر خودشون بود.
اواخر جنگ مثلا سال 66 که برای تابستون 66 که برای دانشگاه کنکور میخوندم، خونه ما یه خورده بیرونتر از شهر بود، نزدیک کوههای تاغستان بود. ولی مثلا ساعت 2 بعد از ظهر، هولوش 2، یه چیز روتین شده بود که مثلا 10-15 تا هواپیما میومدن. پدافند شهرم تقریبا دیگه مستهلک شده بود، اوایل خوب بود ولی دیگه بعدا مستهلک شده بود. پدافند یه شهر مثل کرمانشاه و اسلام‌آباد غرب، هواپیمای عراقی راحت می اومدن، تک و توگیز دوایی شلیم کردن و شروع می کردن بمباران. مثلا حولوش 20 دقیقه، نیم ساعت بمباران شهر طول می کشید. و اگر اون لحظه آدم و توی وسط شهر بود، خب خیلی وحشتناک بود. ما که یه خورده بیرون تر شهر بودیم، می دیدیم هر 10-15 تا هواپیما رو به چشم می دیدیم. فقط اون هواپیما رو نگاه می کردیم که داشت شیرجه می رفت که بمب بندازه. حتی اونی که بم نمینداخت و دیگه نگاه نمیکردیم. کاملا هم معلوم بود که موقعی داشت بمباران میشد، اون چون دشت بود و کاملا دیده میشد، اون انفجار بزرگی که تو فیلم ها دیده میشه هست. بارها هم بوده من خودم تو شهر بودم بمباران شروع شده که خب وحشت گسترده ای میشد. مثلا یه بار دم عید بود و خیابونا قلقله بود برای خرید عید. کرمانشاه شهر یه شهریه که حول یه خیابون بزرگ شکل گرفته که اون خیابون مثلا حدود 20 کیلومتره به خیابون کوچیک بزرگ تبدیل میشه. یه روز که همه برای خریده بودن و خیابون قلقله بود، اصلا نمیشد تکون بخوری، یه هواپیما، دو هواپیما عراقی به فاصله مثلا یه مثلا 50 متر از زمین یه دفعه اومدن تو خیابون، این 20 کیلومتر خیابون رو رفتن دیوار صوتی رو شکوندن و وحشت خیلی شدیدی تو مردم ایجاد کردن و بود دیگه، یعنی زمینی که مردم زندگیشون رو میکردن بمباران اینا بود.
جنگ تموم میشه و پدر و مادر مراد تصمیم میگیرن برگردن قصر شیرین، در حالی که بچه ها مخالف بودن و ترجیح میدادن تو کرمانشاه که امکانات بیشتری داره بمونن.
قصر شیرین سال 61 عراق عقب نشینی کرده زش دو سال بعد جنگ، ولی نه دست ایران بود نه دست عراق. سال 68 که جنگ تموم شد اجازه دادن خانواده ها برگردن. من اول برادران بابام رفتن، بعد مام رفتیم دیدیم. در کل شهری که 100 هزار نفر اون موقع جمعیت، شاید مال بین 50 تا 100 هزار نفر جمعیت داشت و جالب قصر شیرین چون تو محور تحولات بین المللی بوده، جنگ جهانی اول دوم، با وجودی که زبانش هم کردی بود چون همسایه عراق بود، یه بارم عثمانی ها اومده بودن، دو بار انگلیسی ها، یه بارم روسا، پکیجی از زبان از همه اینا داشت. و دهه 50 من یادم به آخر زمانش ها این شهر کوچیک 3 تا سینما داشت که هنوز که هنوزه، اینی که شما بگی یه شهر کوچیک اینجور 3 تا سینما داشته باشه خیلی چیز عجیبیه، ولی یه شهر فرهنگی بود، چند مذهبی بود، یهودی ها بودن، نمیدونم اهل حق سنی شیعه، خیلی تسال مدارس بود. ما سال 68 که برگشتیم کل شهر جز 3 تا خونه عراقی ها همه رو خراب کرده بودن، یعنی TNT گذاشته بودن، لودر بولدوزر به دلایل نظامی کل شهر رو خراب کرده بودن. بچه های بازسازی جنگ گفتن بعضی از شهرها 100% خراب شده، قصر شیرین 120%، به این دلیل که 20% شما باید خاک برداری کنید، خاک همه خونه رو ببرید بیرون شهر، زمین صاف بشه که بعد بشه روش یه چیزی ساخت. ما خونمون خراب شده بود کاملا و بعد گفتن تو طرح جدید، علی‌رغم که ما همسایه‌هامون امضا کردن که خونه ما خیلی بزرگ بوده، 18 تا اتاق داشته، 2 تا قواره 300 متری به ما دادن فقط.
زهرا تو همون کرمانشاهی که مراد و خانوادش بهش پناهنده شده بودن زندگی میکرده. اولین روزهای پیش دبستانش بوده که جنگ شروع میشه.
ببین من آمادگی بودم، درکی نداشتم، فقط میدونستم یه اتفاق خیلی وحشتناک افتاده، ولی خب درک درستی نداشتم که چی شده. اضطرابی که یعنی دقیقا به اول مهر بود که فکر میکنم بعدن فهمیدم، و یعنی اون موقعی که اتفاق افتاده بود نفهمیده بودم، ما فقط صداهای انفجار شدید شنیده بودیم که بعدها شنیده بودم که مثلا یه دبیرستانی رو زده بودن، دبیرستان کزازی رو زده بودن که کرمانشاه که نزدیک مدرسه بود که من رفتم، روز اول مدرسه شاید مثلا نزدیک های ظهر بود، یعنی صبح مامان من گذاشته بود، من الان میگم پیش دبستان و موقع آمادگی بود، میرفتم آمادگی، یعنی قشنگ یادمه که وحشتی داشتیم که دلیلش رو نمیدونستم، و این وحشتی که دلیلش رو نمیدونستیم تا تو سن و سال من اتفاق میفتاد، یعنی من تا بزرگ سالی من این دلیل این وحشته و این استرابه رو نمیفهمیدم. اگر صبح پدر میرفت در کار و یا مثلا وسط مثلا دایی میرفت یا با بزرگم میرفت، اصلا ما اطمینان نداشتیم اینا زنده برمیگردن، میدونی، یعنی هر آن منتظر این ماجرا بودی که مثلا یک کسی رو نداشته باشی. یعنی من تمام سالهای جنگ این اضطراب رو داشتم، حتی وقتی که ما 2 بار از کرمانشاه آمدیم بیرون، و این دور بودن خیلی تلختر از این بود که ما تو شهر بودیم، یا خیلی سنگین تر بود. اولا نوع برخوردی بود که با ما میشد به عنوان جنگ زده،
و همین عبارت رو به کار می بردن و خیلی با تحقیر و توهین همراه بود. مثلا ما یه بار سال 62 من شاید کلاس دوم بودم، آره کلاس دوم بودم، سال 62 به واسطه فامیل هایی که داشتیم اومدیم خونه خالم قم. این اتفاق جنگ زده بودن تو قم اتفاق نمی افتاد، ولی سال 64 که ماجرای بمباران شدید کرمانشاه شد، هم یهو مثلا می دیده آسمان سیاه میشه و اون سیاه شدن آسمان از تعداد هواپیماهایی بود که می اومدن. یه چیز حدود مثلا یه سالی من تهران بودم، مدرسه ساتنگ اسلامی می رفتم، مدرسه نوع مذهبی بود، ولی خانواده ها عمدتا مذهبی بودن و شاید پستای دولتی هم داشتن، مثلا بچه های خانواده های این تیپی بودن، ولی نوع نگاه تحقیرآمیزی که مثلا من اول شهرستانی بودم، ثانیا که خب جنگ زده بودم، ثالثا اینکه خب توی شهری تو شهر خودمون مدرسه مثلا فلانی داشتیم، خانه فلان بهمانی داشتیم، ولی آمده بودیم اینجا و تقریبا هیچی نداشتیم، یعنی حتی در خطمونم با بچه های اینجا فرق میکرد. اینا شکسته مینوشتن، ما مثلا معمولی و کتابی مینوشتیم، ما معمولی و کتابی حرف میزدیم، اینا تهرانی حرف میزدن، حتی لهجت مسخره میشد. میدونی یعنی یه اتفاقی که مثلا من ترجیح میدادم میره بمباران باشم، اونجایی باشم که بابام هست، ولی این نوع تحقیر رو تحمل نکنم. یعنی من هر روز صبح توی اون سن کلاس پنجم دبستان بودم، آرزوی مرگ میکردم ولی نرم مدرسه، هر روز صبح با گریه میرفتم مدرسه، هر روز صبح.
آیا جنگ برای زهرا تموم شده؟ یه چیزایی تو زندگی روزمره هست که مدام برات اتفاقایی رو تداعی میکنه که ممکنه 30 سال و بیشتر ازشون گذشته باشه؟
این حجم از درد، این حجم از استراب و این حجم از زندگی که به لحظه بند بود، هیچ وقت تو سن و سال لرکش نمی کردیم. من هیچ وقت لرکش نمی کردم تا وقتی که جنگ تمام شد و سالهای بعدش. ما سالها صدای کوره های قیریزی هست توی آسفالت میکنن، یه کوره هایی بود، الان آسفالت ها آماده است، اون موقع کوره هایی بود که این صدای کوره میکشید. اون صدا به شدت ما رو متشنج میکرد. من اول فکر میکردم خودم اینجوری هم، بعد دیدم نه، همه اعضا خانواده ما اینجوری هم، همه شون. که اون صدا، این صدایی بود که همون کوره کوره قیریزیه، همون صدایی بود که وقتی هواپیما نه یکی دو تا صدایی و مثلا 70 تا 100 تا هواپیما، یه اسکادران گفتن داشت هواپیما شهر رو سیاه میکرد، اینقدر فاصله کم بود که ما دستان حسش میکردیم و اون تبعاتی که اون استرس و استرابی که اون موقع میکشیدی. مثلا من شاید مثلا حدودای سال 70 تا 75 اوج استرابان بود، ناشی از جنگ ها، یعنی چیزایی که مثلا استراب این که الان پدر رفته سر کار، وقتی آیا برمیگرده یا نه، مثلا تا شاید نزدیکای سال 80 همچنان با من بود، یا این جنس نگرانیه که وسط روز به طرف زنگ بزنی، یا مثلا میپرسیدم گفتم که مثلا زنگ زدی به پدر، مثلا در حالی که خب سالها از جنگ گذشته بود، ولی باز مثلا مادر میپرسیدم که مثلا با پدر حرف زدی امروز، یا مثلا اگر یه صدای بلند هنوز که مثلا یه صدای کوبیدن میاد، یه خود ترس رو برمیداره در سن 45 سالگی، هنوز میترسی یا هنوز شوکه میشی؟ برای اینکه یه چیز واقعی رو تو زندگیش کردی، موشک خورده بیخ گوشت. ببین اگه فقط منو ببینی، با اینکه من سالم موندم، با اینکه ما فقط شیشه‌های خونمون شکسته، با اینکه مثلا کسی تو خانه ما کشته نشده، فلان اتفاق نیفتاده، مثلا حالا همه اینا رو بذاری کنار هم دیگه، ولی من 8 سال توی شهری بودم که خیلی هم سرمرز نبود، یعنی ما نسبت ایلام فاصله داشتیم، نسبت قطرشیرین، نسبت اسلام آباد، نسبت فلان فلان، ما همه فاصله داشتیم. خب ما تو شهر بودیم، یه چیزی شبیه شما، ولی ما درکش کردیم، تمایز نیست، افتخاری هم نیست، ولی اینکه تو درکش نکردی، کوتاهی هم از تو نیست که تو درکش نکردی، کوتاهی از اونی که روایت درستی به تو نداده.
آزاده بچه سال شروع جنگه و در شرایط غریبی به دنیا اومده.
من آبان سال 59 به دنیا اومدم، یعنی 12 آبان 1359 من به دنیا اومدم، میشه 1 ماه و 13 روز بعد از شروع جنگ. اون موقع شهر ما شوش هنوز تخلیه نشده بود، اما خب خیلی ها به خاطر ترس از جنگ خودشون رفته بودن و مادر من سر زایمان من باردار بوده و سر زایمان من ناچار می شد به دسپوز. دلیل اصلیش هم اینه که قابله‌ای که قبل از اون مامانم می اومده تو خونه برای زایمان به مادرم کمک می کرده دیگه تو شهر نبوده و خب هیچی دیگه مامان منو می برن بیمارستان دسپول و می زنمش تو زایشگاه و رهاش میکنم. میان مامان من اولین بچه‌ای که در واقع تو بیمارستان به دنیا آورده من بودم، چون همیشه قبل از اون بچه‌هاشو تو خونه به دنیا می آورده، بلد نبوده که از سخت زایمان استفاده کنه، از چیکار باید بکنه تو بیمارستان. اون شب دسپول رو بدجور موشک بارون میکنن و بیمارستان دسپول هم یه بخش اساسیش آسیب میبینه و برق قطع میشه و همه پخش و پلا میشن، یه وضع خیلی ناجوری به وجود میاد که مامان من تعریف میکنه، میگه که من درد میکشیدم و هیچ کس هم نبود به داد اون برسه، به داد من و بقیه خانمایی که اونجا بودن و همینجوری صدای آژیرم تو گوشش بوده. به قول خودش میگه فقط صدای دویدن میشنیدم، ضربه پا که داره توی این راه روی عده دارن میرن میان، یه نورای کمی میچرخید ولی عملا چشمو نمیدید و من کورمال کورمال از اون تختی که گذاشته بودن منو روش، من نمیدونستم باید روش چی کار کنم و هر چقدر صدا میزدم هیچ کس نبود که بیاد ببینه من باید چی کار کنم. اصلا اومدم پایین و حس میکردم که تو دیگه داری به دنیا میای کاملا، چون مامان من تجربه داشته، پیش از من 8 بچه به دنیا آورده بوده، خب زن نابلدی نبوده توی این قضیه. گفت نمیدونم کجا بودم، فقط پام که برهنه بود سردی کف سالن رو حس میکرد و همونجا نشستم و تو رو در حالی که احساس میکردم اگه نشینم ممکنه بیفتی از لای پام، با آرامش دستم گرفتم با اون میله تخت و نشستم و حس کردم که سر تو داره میاد پایین و من این لحظه تولدم بوده به روایت مادرم. اون شب بیمارستان میمونه و فردا صبحش یه برادر من که فقط 12 سال از من بزرگتره، ببینید چه وضعی بوده و چقدر اوضاع آشفته بوده که یه پسر بچه 12 ساله رو میفرستن رسپول دنبال مادرش که زایمان کرده. برادر من میاد دنبال مامانم و من و مامانم رو برمیگردونه شوش.
دستور تخلیه شوش باعث میشه که خانواده آزاده تبدیل بشن به مهاجران جنگ.
یکی از آخرین خانواده هایی که شهر رو ترک میکنه خانواده ما بوده، به این دلیل که خب بابای من بچه هاش خیلی زیاد بودن و واقعا نمیدونسته که با این همه بچه باید کجا بره، جایی نداشته برای رفتن. خلاصه این که من خب به هر حال شهر تخلیه میشه و ما میریم و چون هیچ جایی نداشتیم بابام چادر میزنه و شاید به همین دلیل من هیچ عکسی، در واقع تنها عکسی که از دوره بچگیم از تولد تا 4 سالگی، من فقط یه دونه عکس دارم، 4 یا 5 سالگی، از تولد تا 5 سالگی من فقط یه دونه عکس دارم، اون عکس هم دقیقا عکسیه که فکر میکنم 6 ماه هم بوده که فقط مامانم منو بغل کرده، من تو قنداقم، نصف قنداق پیچم هنوز، از این کلاهای نوزادی سرمه و دستای مامانم تو کادره که منو گرفته و چادری که ما توش زندگی میکردیم هم پشت، در واقع پشت تصویر دیده میشه اون چادره. از اون بازه زمانی نزدیک به 2 سالی که جنگ زده بودیم حدود 8-9 ماهش رو توی چادر زندگی کردیم. بقیهش رو یکی از دوستان پدرم یه اتاق بهش میده در یه شهرکی در جاده دسپول به شوشتر که باز به سمت شرق استان بوده و جای امن‌تری بوده، و بابا خب ما رو برمیداره میبره، همین خانواده رو میبره اونجا، تو اون یه دونه اتاق مستقر میشیم. توی اون بازه زمانی که ما دیگه زیر چادر زندگی نمیکردیم و بعد من سرباز شده بوده، اسمش به عنوان شهید از رادیو اعلام میشه. حالا مثلا اون موقع من چند وقتم بوده؟ تیر ماه 1360 فکر میکنم مثلا 9 ماه هم بوده این حدودا، و خب هنوز شیر میخوردن. پدر و مادر من پا میشن میرن دنبال جنازه بچهشون بگردن یا خبر دقیق تری بگیرن درباره این که بچهشون دقیقا چه بلایی سرش اومده، و خب مامانم ناچار میشه منو با خودش ببره بخاطر این که نمیتونه من به کسی نمیتونه بسپاره دیگه، بچه شیر خوراره که نمیشه به جایی یک کسی سپرد. مامانم برمیداره من رو با خودش میبره. روزهای متمادی پدر و مادر من در گرمای خوزستان در تیرماه توی مناطق جنگی نزدیک خط توی سردخونه ها دنبال جسد بچهشون میگردن، و تا مثلا چیزی که من میدونم یکی از جایی که خیلی زیاد گشتن منطقه دارخونی بوده، که آخرین خبری که بهشون میرسه این بوده که حالا مثلا پسر شما توی این منطقه عملیاتی بوده. من بیچاره باهاشون بودم توی اون شرایط، و خب مامانم خیلی حال بدی داشته، علی‌القاعده هم پدرم هم مادرم خیلی حال بدی داشتن با این تصور که هر لحظه ممکنه با جسد بچهشون مواجه بشن. یه بچه شیر خورم بود دستشون بوده، که مامان من میگه اصلا خاطراتی که مامان من از اون سفرش داره واقعا خاطرات تلخی هست. یعنی اصلا خودش میگه یه جاهایی وقتی میرفتن توی سرخونه ها و این جنازه ها رو اصلا دیگه کسی هم نبوده که بهشون نشون بده جنازه ها رو، در باز میکرم گفتم برین تو بگردین ببینین جسد بچهتون هست اونجا یا نه، و خب اینا میرفتن دونه دونه این کشوها رو باز میکردن میکشیدن بیرون جسد ها رو ببینن بچهشون هست یا نه، و خب همه جوون، همه به قول مامانم قشنگ، همه رشید. مثلا مامانم میگفت من یه جاها یادم میرفت و الان اومدم دنبال جنازه بچه‌م بگردم. گفت من بر مادرای اون بچه‌هایی که می‌دیدم جسدشون تو سردخونه است گریه می‌کردم و تو سر خودم می‌زدم. گفت وارد سردخونه می‌شدیم، یه گوشه سردخونه همینجوری پوتین و لباس این جسدا کوچ شده بود، خیلیشون حتی هنوز شسته نشده بود جای زخماشون، سر صورتاشون خونی بود، بدنشون خونی بود. میگفت من اصلا اینا رو میدیدم فقط میرفتم پوتینای خالیشون رو میزنم تو سر و صورت خود، و یادم میرفت که منم ممکنه یه بچه داشته باشم بین اینا، و به قول خودش میگفت اصلا یادم میرفت که یه بچه با خودم آوردم. میگفت به خاطر اینکه میگفتن بوی جنازه برای بچه ضرر داره تو رو توی سرخونه نمیبردم، هر جا که میرسیدم من و بابات میرفتیم تو سرخونه تو رو همینجوری ول میکردیم میذاشتیم دم در سرخونه و میرفتیم تو، و خب بعضی جاها 2 ساعت میگشتن 3 ساعت میگشتن، و اصلا منم این وسط فراموش میشدم، نه تنها جنازه بچه‌ای که اومده بودن دنبالش بگردم فراموش میشده، بلکه منم به عنوان یه بچه چند ماهه که حتی زبون حرف زدنم نداشتم خب فراموش میشدم تو اون شرایط به طور طبیعی. خودش میگه مثلا بعد از کلی گریه و زاری و زدن خودم میمدم بیرون میدیدم که مثلا چند تا سرباز یا بچه های رزمنده برد داشتم بردن آبی به دست رود زدن، یه بیسکویت مادری به هد دادن داری میخوری، یه چه میدونم یکی داره بهت آب میده، خب دلشون میسوخ میدیدن تو اون وضعیت. ولی در نهایت که خب برادر من شهید نشده بود، در واقع اخباری که داده بودن اخبار درستی نبود، اشتباه اسمش رفته بود توی فهرست شهدا، و بعد هم برگشت.
از آزاده پرسیدم که آیا به واسطه شرایطی که خانواده توش بودن احساس فاصله میکردن از بقیه مردم؟
ببینید خاطراتی که من دارم از جنگ بیشتر مربوط به دوره‌ای که ما دیگه تو خونه خودمون بودیم، وقتایی هم که مجبور می شدیم خونه رو تخلیه کنیم، بازه‌های زمانی کوتاهی بوده که خب برمیگشتیم خونه دوباره. ولی خواهر و برادر بزرگتر من مخصوصا از اون بازه زمانی که ما توی خونه دوست پدرم زندگی می کردیم خاطرات خیلی تلخی دارن، خیلی اذیت شدن توی اون دوره، خیلی تحقیر شدن به عنوان کسی که رفتن جایی خانواده دیگر رو تنگ کردن، خاطرات تلخی دارن. میدونین خب بچه بودن، بازی میکردن، شیطنت میکردن، به طور طبیعی زن صاحبخونه کلافه میشده، مقایش هم کلی بچه داشته، اونم حق داشته بنده خدا، شوهرش گذاشته بود ازش توی وضعیتی که شاید دوست نداشته اون خانم تو وضعیت قرار بگیره. و خب مثلا برادرای من، اونایشون که چند از برادرام که تو بازه سنی مثلا تو بازه زمانی مثلا 8 سالشون بوده، 9 سال 10 سالشون بوده، به اقتضای سنشون خیلی شیطنت میکردن و خیلی کتک خوردن از بابام بابت این قضیه که اینا شیطنت میکردن و زن صاحبخونه شاکی میشده و وقتی پدر من از سر کار برمیگشته مجبور بوده بچه های خودش رو بزنه. باز خانواده ما میدونیم توی استان جنگ زده شده بودن، وضعیت کسایی که از استان خوزستان بیرون زدن و مثلا رفتن، خیلی از آمدان خرمشهری ها رفتن شیراز، خیلیشون رفتن اصفهان، خیلیشون رفتن یزد. این مثلا سه تا شهر مشخصا شهرهایی بود که خیلی جنگ زده پذیرفتن، حالا یه عده‌شون هم تهران اومدن. اونا خیلی عذاب بیشتری کشیدن. من یه خاطره وحشتناکی یه نفر برام تعریف میکرد که خیلی تلخ بود برام، که اول جنگ دقیقا تا همون مهر 1359 که یه جمعیتی از آبادانی ها جنگ زده میشن، اینا پا میشن میرن شیراز و توی حرم حضرت شاه چراغ میشینن همجور بلا تکلیف تا ببینن که مثلا حالا بالاخره مردایی که باشون بودن جایی میتونن براشون پیدا کنن یا نه. یه مش زن و بچه همجوری بخشای لباساشون زیر دستشون نشسته بودن منتظر و مستعصل و خسته و گرسنه و وحشت زده و مردم اونجا میان. نمیدونم اصلا واقعا گفتن این چیزا خوبه یا نه. البته که شیرازی ها خیلیشون هم واقعا مهمان نوازی کردن، خیلی محبت کردن، ولی این شیرای آب هست که حیاتو میشورن باهاش، حیات حرما و اینا رو دیدین مثل شیلنگ، مثل شیر آب آتش نشانی مون، انقدر فشارش زیاده که چند نفر میان شیر آبو باز میکنن زیر این جنگ زده ها و بهشون میگن پاشین برید خونه هاتون، غلط کردین اومدین اینجا، بی خود کردین اومدین اینجا. و البته که این مالو میدونین مال ماهای اول جنگه که اصلا بقیه مردم ایران هیچ تصوری از جنگ نداشتن. مثلا خیلیشون فکر میکردن حالا تو مرز 4 تا تیر و تفنگ انداختن عراقی ها و دلیلی نداره که مردم خونه هاشون رو خالی کنن. هیچ تصوری از این نداشتن که خرمشهر اشغال شده یا داره سقوط میکنه، آبادان توی محاصره است و مردم دیگه چاره‌ای ندارن جز اینکه جونشون رو بردارن و ببرن. این اتفاق افتاده، این برچسبی نیست که آدم بتونه انکارش کنه، برچسب جنگ زدگی. ولی در این حال میتونیم این مواجهات به نظر من خیلی مواجهات غیر طبیعی نیست، مخصوصا توی ماه‌های اولیه جنگ که بقیه مردم در جاهای دیگه ایران تصور و تلقی از جنگ نداشته. راستش من بخوام صادق باشم باید بهتون بگم که جنگ هنوز تموم نشده برای ما، جنگ ادامه داره. میدونین مثل یه زخمیه که شاید خوب بشه دیگه، ازش خون و چرک نزنه بیرون، اما جاش هیچ وقت نمیره. تو خانواده ما همین جوری بوده و همین جوری هست. شما به لحظه ای که من توش به دنیا اومدم فکر کنین، من خاطره از اون لحظه ندارم، ولی یکی از مشکلاتی که دارم اختلال خوابه که هیچ وقتم رهام نکرده. خیلی هم بابتش دکتر رفتم، حتی یه دوره های دارو خوردم، ولی دو سه تاشون که باشون حرف زدم از من خواستن تعریف کنم که بچگیم چجوری گذشته، پدر مادرم چه شرایطی داشتن، من دوره نوزادیم و دوره نمیدونم کودکیم و چطور سپری کردم، به من گفتم این خیلی طبیعیه، اون فشاری که به تو اومده تو خاطره شاید ازش نداشته باشی، اما اون فشار کار خودشو میکنه.
این که چطوری آدم رو تونستن دووم بیارن تو اون شرایط هم یه سوال دیگه است که جوابهای متفاوتی در موردش وجود داره.
یادتونه روز اولی که کرونا اومده بود چجوری بودیم ماها؟ چقدر برامون وحشتناک بود، ولی الانم وحشتناکه. الانم دائم اون نگرانی مریض شدن یا مریض شدن یکی از عزیزانمون، از دست رفتن یکی از عزیزانمون با همونه، اما داریم زندگیمون رو میکنیم. الان من و شما داریم درباره یه چیزی حرف میزنیم که 40 سال پیش اتفاق افتاده. جنگ هم همین جوری بود، همه اون نگرانی وجود داشت، اون سوال وجود داشت که تا کی قراره اینجوری باشه شرایط، ولی انقدر طولانی شده بود که مردم به این نتیجه رسیده بودن که نمیتونن زندگیشون رو تعطیل کنن و ادامه دادن زندگیشون رو. میدونی من همیشه معتقدم که زندگی جونش خیلی بیشتر از همه ایناست، زندگی خیلی خیلی جونش بیشتر از مرگه. این فقط درباره یه شهری مثل شوش صادق نیست این حرفی که من دارم میزنم. من به واسطه اینکه پدر و مادرم اصالتاً دسفولیان، دسفولی ها و در واقع نصف بیشتر فامیل ما تو دسفولن و خب ما با دسفول هم زیاد رفت آمد داشتیم توی همون سالهای جنگ. دسفول به عنوان شهری که خیلی آسیب جدی دید اشغال نشد، ولی فکر نمی‌کنم صدام هیچ شهری رو به اندازه دسفول کوبیده باشه. و میدونین یکی از ویژگی‌های عجیب دسفول این بود که تحت هیچ شرایطی شهرشون رو خالی نکردن. یه عده خیلی کمی ازشون رفتن ولی عمده مردم شهر موندن و باور کنید این اتفاق توی خانواده ما، یعنی تو فامیل نزدیک ما افتاده که امروز موشک زده صدام و خونه یکی با خاک یکسان شده و حتی بعضی از اعضای خانوادهش از دست داده و فردا صبحش اون آدم شروع کرده و از اول ساختن خونهش، حتی صبر نکرده یه هفته بگذره. اینقدر این اتفاق زیاد افتاده بود توی دسفول، اصلا یه چیز حیرت انگیزه بود. چون برای همینه که الان شما مثلا تو شهرهای جنگی وقتی برید خوزستان، آبادترین شهر دسفول باشه. مردم اون شهری روحیه عجیبی داشتن، انگار لچ کرده بودن، نمی رفتن بیرون و نه صبر می کردن که مثلا اون خونه خراب بمونه. این خیالشون نبود که ممکنه این جایی که الان خراب شده و دوباره داریم می سازیمش دو ماه دیگه دوباره خراب بشه، سه ماه دیگه دوباره خراب بشه، دوباره می ساختنش. و من به این میگم نیروی زندگی، میل به حیات، میل به بودن. اون تصوری که درباره جنگ وجود داره، البته برای آدمایی که توش نبودن طبیعیه، آدمایی که تجربهش نکردن طبیعیه که فکر کنن جایی که جنگ باشه زندگی تعطیل میشه، ولی لااقل من چیزی که دیدم از جنگ 8 ساله خودمون به هم پیام دیگه میده، به هم حرف دیگه میزنه، اینکه زندگی علارغم همه چیز خودش رو تحمیل میکنه به هر چیزی. سخت بوده ها، خیلی سخت بوده، همه چی خیلی سخت بوده، ولی ادامه میدادن دیگه، میدونی ول نمیکردن مردم.
سریا تو شرایط دیگه ای زندگی میکرده. زمان جنگ بچه بوده و به همراه خانوادهش دسفول زندگی میکرده، اما توی یه شهرک امن تو دسفول به اسم صفی‌آباد، جایی که از حملات موشکی در امان بوده و برای همین پناهگاه خوبی بوده برای دسفولی ها و مهاجران شهرهای نزدیک مثل شوش. خانواده سریا هم میزبان مهاجران جنگ بودن.
یه شهرک نسبتاً بزرگی بود، تقریبا همه خونه ها میزبان بودن، یعنی هر خونه ای به اندازه‌ای که اتاق خالی داشت جنگ زده پذیرفته بود.
پدر سریا تو صفی‌آباد خونه تازه ساخته بوده توی زمین 400 متری که این زمین 400 متری فقط 2 اتاق داشته و یه آشپزخونه و سرویس نظافت. بقیهش حیاط و باغ بوده با درختای مرکبات. توی یکی از این اتاقا یه خانواده که مهاجر جنگ بودن ساکن شده بودن که بعد از 1 سال اونجا رو ترک میکنن و یه خانواده دیگه جاشون رو میگیره.
تو خونه ما بعد از اینکه یک سال اون جنگ زده های اولیه بودند و رفتن، دقیقا یادمه اینا صبح اساساشون رو بردن، بعد از ظهر یه خانم و آقای اومدن دم خونه ما، بعد که درو باز کردیم خودشون رو معرفی کردن، ما فهمیدیم که این آقا از دوستای پدرمن. پدرم خب از قبلش تو جریان بود که اون جنگ زده های قبلی میخوان بلند شن، میدونست که یه اتاق خالی داریم. این دوستش که باز هم رزمش بود و پاسدار بود و تمام خانوادش رو توی موشک بارون از دست داده بود، تا تو حملات موشکی تمام خانوادهش رو این آقای خانواده از دست داده بود و پدرم ایشون رو میشناخت، ایشون رو فرستاده بود که بیاد و اون اتاقی که تازه خالی شده، یعنی صبح خالی شد، عصرش اینا دقیقا اومدن دم خونه ما و مادرم خیلی با روی باز اون اتاق رو دوباره به این خانواده تحویل داد. خانم این خانواده باردار بود، یعنی وقتی وارد خونه ما شدن این خانم باردار بود. اساساشون رو که چیدن، یک روز بعدش همسرش رفت جبهه و این خانمش رو به مادر من سپرد. این خانم خونه ما بود، بچهش به دنیا اومد، تا 4 سالگی هم خونه ما بودن. حالا علاوه بر اینا که این خانواده بودن، بعد یک سری شده بود که حالا اون چیزی که من یادمه انگار خیلی حملات شدیدتر شده بود و روزی چند بار مثلا بمبارون میشد دستفول و دیگه این سیل جنگ زده ها، یعنی واقعا شهر تقریبا با خاک یکسان شده بود، چیزی ازش نمونده بود دیگه، هیچ امنیتی نبود، تمام مردم اومده بودن بیرون. بعد این جنگ زده ها خب مثلا می اومدن در می زدن، اتاق خالی می خواستن، ما نداشتیم بدیم دیگه، اتاق خالی نداشتیم. پدرم اومد با مادرم یه صحبتایی کرد که من خیلی متوجه نشدم راجب چی، چون بچه بودم خیلی متوجه نمیشدم که راجب چی دارن صحبت میکنن. بعد از یکم که با هم صحبت کردن و اینا، انگار که به یه توافقی رسیده باشم، پدرم رفت بیرون و بعد از یک ساعتی هم با 2-3 مرد برگشت خونه. خونه ما یه خونه 400 متریه مثلا بزرگی بود، میگم یه طرفش یه ساختمونه مثلا 2 اتاقه درست کرده بودیم، بقیهش حیاط بود و باغ. پدرم این مردایی رو که آورده بود همه رو برد داخل باغ و درختای باغ رو بریدن، درختای مرکبات رو همه رو بریدن و در عرض یک روز مثلا تمام این درخت ها بریده شد و دوباره جاشون پر شد و سیمان شد. و دیگه من تا اونجایی یادمه که اینا داشتن سیمان میکردن، شب شده بود ولی هنوز داشتن سیمان میکردن، انگار مثلا به صورت اورژانسی بخوان یه کاری رو انجام بدن. بعد من خوابم گرفت و وقتی که صبح بلند شدم دیدم که به جای درخت ها 5 چادر خیلی بزرگ تو حیات ما نصب شده، 5 چادر نصب شده بود، یعنی صبح که من پا شدم چادر بود، تا ظهر این چادرها پر آدم شده بود، پر خانواده شده بود. دسفولیا خیلی آدمای امیدواریان، اینا خیلی خوش بودن در عین حالی که مثلا اینجوری بمبارون و شهید و تمام خانواده هاشون از دست داده بودن، ولی برنامه‌های خودشون هم داشتن. عید که میشد مثلا اونجا سنت، البته همه جا فکر کنم هست، بر عید مرده ها یه هفته قبل از سال جدید برای مرده ها عید میگیرن. بعد من یادم اینا بساط کلوچه پختن را مینداختن، کلوچه درست میکردن، حلوا درست میکردن، هم خودشون هم که خیلی وارد نبودن، بیشتر مثلا مادرم کارای اینا رو کمکشون میکرد و بهشون یاد میداد و حالا کلوچه درست میکردن، حلوا میپختن که ببرن برای انباد. بعد من گاهی باهاشون میرفتم، بچه که بودن مثلا دوست داشتم برن، میگفتم خب بیا. بعد که ما میرفتیم اینا تو قبرستون که میرفتیم خیابونی بود، یعنی دقیقا یه لاین یه خیابون فقط مثلا شهدای این خانواده، یه خیابون شهدای اونا، بعضیشون رو هم. بعد میبردن خیلی سر خاک بساط پهن میکردن، کلوچه، حلوا، میوه میچیدن و اون یاد شهداشون رو به قول معروف گرامی میداشتن و اینجوری نبود که حالا دیگه بخوان همه چیزو. بعد خیلی امیدوار بودن، مثلا خیلی هاشون رو مغازه داشتن تو دستور، خودشون مثلا جنگ زده بودن ولی صبح میرفتن مغازه ها رو باز میکردن. اینجوری نشد که هیچ وقت شهر تعطیل بشه، با اینکه این همه موشک میخورد ولی شهر زنده ای بود.
مراد که روایتش رو اوایل این قسمت شنیدید اهل قصر شیرین بود. جنگ که شروع میشه میرن کرمانشاه ساکن میشن و بعد از پایان جنگ پدر و مادرش برمیگردن قصر شیرین. اما ماجرای خانواده یونس که یک سال بعد از شروع جنگ به دنیا آمده بوده متفاوته، با اینکه اونا هم توی قصر شیرین ساکن بودن، یعنی اصالتا همدانی اما ساکن قصر شیرین.
خونه ما یه جایی بود دقیقا فقط 5 کیلومتر با مرز فاصله داشت. شاید بگم بعد از خونه ما فقط 2 تا خونه بود مانده به مرز، یعنی همچین حالتی. خود مادرم هم میگه چون خونه ما اون زمان روی تپه مانندی بود، اصلا وقتی موقع بازسازی تراشیدنش، من یادم وقتی بچه بودم 11 سالم بود رفتیم اونجا، مادرم میگفت که وقتی ما خونه اومدیم بیرون، حالا مامانم میگه موشک، حالا من نمیدونم موشک بوده یا گوله توپ بوده، میگه با چشم خودم دیدم که دقیقاً وقت تو خونه منفجر شد جلو چشم ما. خیلی از چیزایی که مثلا داشتن از بین میره. میگن که با تخلیه کنیم، میگه خود مردم، حالا مردم بودن، مسئول بودن یا کسی دیگه بودن نمیدونم، ولی همه شروع میکنن شهر رو تخلیه میکنن. ببین دو تا شهر کاملا تخلیه میشه موقع چیزی که خسروی، سه تا شهره، یکی نوشهره، یکی خسرویه، یکی قصر شیرینه. یعنی حتی خود خسروی هم الان به اون صورت سکنه رسمی نداره که اون شهر و این شهروند مقیم نداره تو اونجا. هنوز هم یه منطقه خاصی نه خسروی رفتید یا نه، حداقل من یادم تو اون موقع که رفتم بغیر از اماکن اداری و گمرک و اینا شهروند اجازه نمیدن زندگی کنه. نوشهر هم که کلا کاملا تخلیه شده. الان قصر شیرین هم تا یه حدودی اون قسمتش برمیگرده.
خانواده یونس میرن همدان،
حاشیه شهر همدان. تو اونجا بابام میره خونه یکی از آشناهامون اونجا، یه مدت اونجا یه اتاق میگیره اونجا، بعدش یه تیک زمینی پیدا میکنه یه دونه اتاق میسازن، حالا کارگری اینا دیگه، چون کار و همه چی پول هدف نمیدونم چه کارگری اینا، دونه دونه اتاقا رو تک تک میسازن اینا تا اینکه مثلا میشه یه خونه این ظرف چند سال.
جنگ که تموم میشه خانواده تصمیم میگیره برگرده قصر شیرین، هرچند از شهر چیزی باقی نمونده بوده.
ما عموی ناتنی من ورودی قصر شیرین نخلستان داشت، من یادم سال 72 که رفتیم اونجا خیلی از نخلا سر نداشتن. خود عموی من زن داشت، مشکوک بود، میگفت من باور نمی کنن که به تک تک اینا گلوله خورده باشه، چرا همشون گلوله بیشترشون از بالا خورده، چون یه جوری بود که اکثر نخلایی که اونجا بودن نخلستان ها رو مثلا سرشون قطع شده بود. میگن که نخلایی که سرش قطع کنید دیگه رشد نمی کنه، به خاطر همون واحد نفر واسش بکنم برم. یعنی من یادم میاد اون این پتو وقتی که عراق یا تخلیه کردن تا اونجا که ممکن تخریب هم کرده بودن دیگه. حالا خود نخلستان عمومی من تو اونجا شاید بگم 80 یا 90% نخلاشون کاملا از این رفته بود. یعنی اون چند سال اول عمومی من سعی میکرد اونجا رو زنده کنه، دوباره داشت نخل میکاشت و اینا. من که پدر مادرم یه خود سرسامو میدن خونشون رو تو یک زمین دیگه میخورن، تو همدان مغازه میسازن، صاحب مغازه میشه فلان بهمان اینا میشه. من دقیقا یادم حتی پدر و مادرم حاضر شدن مغازه رو بفروشن، زمین رو بفروشن که برن قصدش این دوباره اون خونه رو بسازن، با این امید که اونجا خیلی بهتر داره. که مثلا با اینکه بچه بودم اون موقع 10-11 سالم بود میگفتم بابا اینجا بزرگتره اونجا کوچیکتره ها، ولی میگفتن نه شما نمیدونید ما کل زندگیمون اونجا بوده، همه چیمون اونجا شده کردیم، باید برگردیم. یعنی حتی وقتی هم که با عشق و علاقه برگشتم، من با بابام میرفتم واسه ساختش 850,000 تومان تو دولت سازندگی کمک کردن واسه ساختش که تقریبا هیچی نبود. این مغازه با همه خیلی چیزا رو فروختن از دستم دادن. یعنی این نوع بازگشتشون به با اونجا عملا زندگی پدر و مادرم رو یه بار دیگه نابود کرد، چون نه شغلی بود نه کاری بود. تا سال 75 دوباره موندیم اونجا، دیگه طاقت نیاوردن پدر مادرم، چون محیط واقعا عوض شده بود. ببینید این مهاجره که رفته بودن اونجا، از اونجا اومده بودن، همه رفته بودن یه شهرهای دیگه، یه تعداد کثیری تو کرمانشاه مونده بودن، اصلا کرمانشاه، بقیه 40-50% بین همدان و تهران و اصفهان اینا پخش شده بودن. حالا این آدما همه بر نگشتن، چون این کوچیکی که ما بودیم من تا اونجا که آدم خیلی برگشته بودن، مثلا ولی الان شما نقشه های هوایی قصر شیرین رو نگاه کنید، تو شهر گله گله زمین خالی میبینید. خب این زمین ها مال کسای مهاجرایی هستند که برمگشتن اصلا، یعنی حتی نیامدن بسازن چون جای دیگه عادت کرده بودن اینا. ما وقتی برگشتیم اونجا، یعنی مثلا من دقیقا شوک بود وقتی میرفتم مدرسه، چون فاصله که ما تا خونه رو ساختیم و به تناوب میرفتیم با پدر من بچه بودم مثلا کمک کنیم چون ساخت و سازه اینا، ولی وقتی اونجا رفتم من حقیقتش یک سالم بیشتر اونجا رفتم مدرسه نرفتم، ولی اون یک سال واقعا خیلی شوک بزرگی بود. من اکثر بچه های مدرسه تو چیز بودن مثلا تماشا درس خونده بودن، این زبان کلی شد خیلی سلیس بودن خورت نبودن ولی بلد بودن. مثلا من یا اونه که از تهران یا از شهرهای دیگه آمده بودن به شدت اذیت می شدن. من خودم یکی نتونستم واقعا تو محیط خودم حل کنم به عنوان یه بچه. یک سال زمانی که گذشت مثلا واقعا غریبگی رو احساس می کردم، یعنی تو اون محیط هر چند مثلا من وقتی که در یه شهر مثلا 67 هستم مدرسه دیگه، تا سال 74-5 که می رفتیم مدرسه 74 که همه دان وقت هم مدرسه، من دقیقا یادم یه اصطلاحی بود به کار می بردن به اسم جنگ زده. بار توهین‌آمیزش خیلی بیشتر از بار مثبت و ترحم‌آمیزش بود. خب دو تا بار توهین‌آمیز داشت، یکی اینکه آواره ایم وقتا به نوعی یک جوری بار فساد رو باستن منتقل کنن به مهاجرا. خب یکی بار فساد و اونا، بعدش یکی هم این بار منفی که داشتم مثلا که انگار خیلی چیزا به ما میدن. خب که بقیه چون ما حاشیه شهرمون زندگی میکردیم، بقیه مردم احساس میکردن به اونا نمیدن، یعنی ما همزمان با توضیح میدادیم که نه یه جورایی شما این نیستی ولی تو هم ادام بودیم، اما توضیح میدیم امتیاز خاصی واقعا با ما ندارن. حداقل یادم یه کل دوران بچگی نوجوانی زیر سایه تصویر جنگ زده زندگی میکردیم، یه لیبلی بود که تو مدرسه کار میبردم. یعنی منصفانه بگم هیچ چیز خاصی هم من یادم نیست گرفته باشم با خاطرش، در هر اون چیزی که من خودم یادم میاد یا تو یه شکلات یادم نمیاد. این خیلی من اذیت میکرد، یه حس دیگر بودگی بود. چه دوران بچگی که به عنوان آواره زندگی کردیم تو این سن، چه وقتی دوباره برگشتیم اومد دوباره دیدیم ما نه تنها این و یه دیگری هستیم، وقتی برگشتیم اونجا دوباره دیدم آره ما شدیم یه دیگری دیگه، چون یه جای دیگه دنیا آمدیم بزرگ شدیم اینجا اتوماتیکال یه دیگری دیگه شدیم. خیلی از بچه تو مدرسه خانواده هاشون من یادمه انصراف دادن دوباره برگشتن با وقتی قصدشین بودیم، اونه که مثلا بچه هاشون تو نواحی غیر کردنشین بزرگ کرده بودن به اصفهان و تهران یا مثلا گیلان و اینا همه برگشتن، چون واقعا تونستم تحمل کنم. خیلی زودتر از پدر مادر من بریدن، بعد از اون خیلی تو این قضیه دچار مشکل شدن برگشتن. حالا درسته مثلا خیلی رفتارشون خوب بود اکثریت، ولی همون در طول روز هفته یه بار همون یه کلمه حرفمون که میشنیدیم واسه دو ماه همون درست بود که این حرف رو بزن جنگ زده. ولی بعدش سال هفته دینی خدا رو شکر میکنم که بنیاد مواجهه جنگ تحمیلی منحل شد. بعد از که دیگه این بنیاد منحل شد همه این مردم یادشون رفت، کلا دیگه این حرفا خدا رو شکر از زبان همه افتاد بیرون فکر کنم یه جورایی، ولی خاطراتش واسه آدم ها موند. ولی خدا رو شکر جوان ها یادش میمیست دیگه. ببینید آدم وقتی آواره میشه قد احترامش میاد پایین. باور مردم مهاجر ستیزه، اونم نه هر مهاجری، مهاجر اگه فرودست باشه آواره باشه مردم ما خوب پذیراش نیستن. خیلی خوبن ها، ولی شما ببینید من دارم میگم به تجربه میگم، توی جمعی یه مهاجر اگه 90% پذیراش باشن 10% اون پذیرا نباشن، اون 10% میتونن زندگی مهاجره بکنن جهنم. یعنی کل زحمت اون 90% رو به این میده. یعنی یونیس که مثلا وقت تحبیه آلا اکثرا دوست دارم، اکثرا هیچی نمیگم، آره اکثرا هیچی نمیگم، ولی همون چند درصد دیگه میگم میگه میان نابودی کنن ذهن و روان و سلامت ذهنی یه نفر دیگر.
نسیم 3 سال بعد از شروع جنگ به دنیا اومده. خانوادش ساکن اهواز بودن تمام سالهای جنگ رو.
همیشه خاطرهای پررنگ یاد آدم میمونم، چون همش تو ذهن آدم تکرار میشن خیلی زیاد. یه سا خیلی عجیب باید تعریف کنم، من به خاطر این بچه گفتم که کف آشپزخونه فرش بدم، واقعا گیلیم بود. بعد ما همه گفتم که فرش قدیمی داریم، سوام گشت روی فرش واسه من آورد، این فرش رو من پخش کردم توی آشپزخونه و این فرش رو میدیدم اصلا حالم بد میشد، یک دوچار یک استرابای عجیب غریب میشدم. اما گفتم که خب شاید مثلا مثل همیشه که من تغییر خیلی میترسم و مستقرم میکنم، مثلا گیلی با یه فرش رو عوض کردم حالم داره بد میکنه، ولی ناگهان یه لحظه یه خاطره یادم افتاد که این فرش توی خونه ما توی احواز توی اتاق ناهارخوری ما فرش بود. اون موقع خونه ها اینجور که مثلا اتاق ناهارخوری و اتاق تدبیر اینا جدا بود از هم. بعد بمبارون شد، بعد مامانم منو بغل کرد که ما بریم توی پناهگاه، باش مثل سنگر. سنگر ما تو خونمون نبود، سر کوچه بود، یعنی مثلا که مثلا سه تا خونه تا ته کوچه ما فاصله داشتیم و سنگر روی میدونی بود ته این کوچه، چند تا کوچه دیگه هم داشت میخوند، همه من توی این سنگر پناه میگرفتم و من مامانم منو بغل کرد که بره توی پناهگاه. بابام اون موقع خونه بود و نشسته بود رو همین قالی و گفتش که من نمیام، اینجا خونه امنه، اگه بریزه یا اگه مثلا چیزی بدانن شیشه نمیریزه روی من و خونه هم نمیریزه اینجاش. و ما رفتیم توی اون پناهگاه، من برای یادم افتاد که، یعنی الان یادم افتاد که چه اضطراب من تحمل کردم از اینکه برگردم بابا مرده باشه و تمام تداعی اون خاطره با این فرشه بعد از چند سال من هنوز اذیت میکنه. یکی میگن که یادم کامیون جنازه از یک کوچه همون از پر کوچه با رد شد که مثلا یه پاهایی از موانت بود که کامیون بود نه بیرون بود. ولی من خیلی کوچیک بودم، نه من نمیترسیدم. یعنی ببین اون تو وقتی تو جنگ متولد میشی این چیزا عادیه، من فقط عجیب هستم که مثلا یکی از اعضای خانواده رو دست بره. یعنی مثلا الان یه دارم افتاده که میترسم که مثلا بابام وقت دیگه نیاد. مثلا بهش گفتم که بابا تو چرا مثلا نیومدی اون روز پناهگاه؟ این چه کاری که بچه کوچیک بشه فکر کنه که بچه میترسه؟ ولی خب برای اونا هم مثلا کاملا عادی بوده دیگه، چیزی نمیشه. وقتی یکی 8 ساله سال اول میترسه، سال دوم میترسه، سال سوم نمیترسه دیگه.
و همچنان این مسئله که مردم چطور داشتن تو شهرهای درگیر جنگ زندگی رو ادامه میدادن، اصلا چطور میشه زیر جنگ زندگی کرد، چطوری جمع نمیکردن برن. خود این سوالها و احتمالاً جوابش نشون دهنده فاصله‌ایه که این تجربه به وجود آورده.
تو 8 سال جنگ تو اهواز موندن برای همه خیلی عجیبه. ولی ما هممون موندیم، یعنی کل خانواده بزرگ و خب همه بودیم دیگه و حالا از اون همه مردم شهر هم بودن. یعنی مثلا یادم نمیاد که اهواز چیز تعطیل شده باشه یا مثلا جایی مثلا بگن که نه این مثلا برای جنگ مثلا فلان چیز نیست. شهر بازی داشتیم، نمیدونم همبرگر فروشی داشتیم، میدونیم. یعنی حتی مثلا شهر بازی که مثلا بدی و مثلا پول بدی و مثلا سوار مثلا اسب بازیش بشی، یعنی شهر بازی واقعی، و ما سفر میرفتیم، پیکنیک میرفتیم، شب میرفتیم توی بلوار میشستیم مثلا کتلت میخوردیم. یعنی اینا اصلا تعطیل نمیشد. شهرهای دیگه اون چیزی که مردم تعریف میکنن از وضعیت اون موقع، مهمون نواز اصلا نبودن. یعنی مثلا خیلی تحقیر، خیلی توهین، خیلی آزار اذیت میکردن و مثلا لفظ جنگ جدل استفاده میکردن که مثلا برای مامانم واقعا فرشه. در حالی که اینا مثلا تو خرمشهر اینا خانواده خیلی متمولی بودن و خب جنگ باید شده بود که مثلا یه ذره حالا اوضاع مالشون به هم بریزه و خب تحمل این که مثلا برن شهر دیگه روشون بگن جنگ زده نداشتن، برای همین نرفتن. فکر میکنم دلیلشون در واقع این بوده، چون اونایی که تهران رفتن هم یه توهینایی رو تحمل کرده بودن.
جنگ برای مادر نسیم که شهر کودکیش از بین رفته جور دیگه ای بوده.
ما مادرم خورم شهری بوده و خب برای اونا واقعا جنگ چیز سنگینی بوده، به خاطر اینکه خب خونهشون رو گذاشتن اومدن و وقتی که در برگشتن یه هیچی دو شهر نبوده و خانواده مادر من هیچ عکسی از بچگیشون ندارن، از جوانشون، از مثلا عروسی که قبل از اون اتفاق افتاده، واسه اینکه آلبوم همه مونده خورم شهر، یا مثلا تو یادگار بچگی و اینا هیچی ندارن. و مثلا خب چیزی که تعریف میکنن این که خب خیلی همه فقیر شده بودن، یه وقتی اینکه خب موقع حساب تو بانک بوده، بانک ها مدرک میخواسته، مثلا خب اینا نمیتونستن پولاشون رو بردارن از بانک و مثلا مالا همشون با همه سوشتر همه از خواهیر همه فامیل های بخش زیاده فامیل های خورم شهر بودن، پدرانه با همه فامیل هم من خواهم شد مادن شوشتر و شوشتر خیلی درمیتش بیشتر بود، یه سری از احواز مادن شوشتر و اینا و مثلا همه توی این خونه ها با هم دیگه بودن و فکر میکنم از اون به بعد چون دیگه مثلا به خاطره های تلخ مال اون اول ترکی خورم شهر و اینا، ولی خاطره های خنده دارتر و مثلا مثلا خودشون بیشتر دوستان تعریف کنم در بارش، مثلا مال زمان شوشتر گرمشون توی یه دونه خونه بودن یا چند تا خونه کوچیک کوچیک. مثلا از اون بعد دیگه مثلا خنده و بازی حالا همه دوره هم بودن و اینا، بعدش هم مثلا دیگه عروسی ها شروع شده، مثلا من مامونم نا همون سال 60 ازدواج کردن، داییم سال 60 ازدواج کرده، اون که خالم 61 ازدواج، یعنی همجه تون 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 همه رو ازدواج کردن و خاطرم که ازدواجشون تعریف میکنن خیلی عادیه. مثلا من مثلا مامونم لباس عروس و سفرخت و همه چی داشته، مثلا ماشین عروسشون رو گل زدن و روبان زدن. فقط مثلا ترنشیفی که جنگ باید شده که در واقع تغییر بکنه اینه که مثلا مامونم یه کیه که من خامه ای نبود جله ای بود، چون خامه مثلا موقع نبود به خاطر جنگ خرمشهر هیچ وقت ساخته نشد. به همین الان هم خرمشهر اصلا یه شهر آباد نیست، هنوز داره تو کوچه‌هاش قدم بزنی. لااقل من سال چند مثلا من شاید 5 سال پیش خرمشهر بودم و اون موقع هنوز هم روی تمام مثلا خونه ها بوم، یعنی جای گلوله و اینا داره، یعنی لااقل یه محله هایش داره و مثلا جای کمیش رو ساختن. و خب مثلا من یادم ما یه بار سال 74 75 رفتم خرمشهر، مثلا اولین بار مامانم نو اصلا خونه‌اش رو ببینن که هیچی نبود، یعنی خاک بود، خاک خالی که مثلا مامانم نو مثلا شمردن رفتن گشتن خاکا دارن که مثلا کاشلر خواستن مثلا دیدن مثلا گفتن که مثلا اینجا مثلا خونه ما بوده، ولی اینقدر حالشون بد شد همشون مامانم و خاله هام که دیگه هیچ وقت خرمشهر نرفتن، چون دیدن که اون شهر اصلا دیگه وجود نداره. فقط اینکه خرمشهر هم یه شهری بوده از این شهرها بوده که آدم ها بهش افتخار میکنن که من شهرم اینجاست، میدونی، یعنی یه جایی بوده که یه شهر خیلی زیبا، یه مثلا با یه هویت خوب پر آدم های باحال، بعد مثلا شیک پوش بوده، مثلا اینکه همشون از آبادان خرید میکردن و مثلا خیلی خوشگذرون بوده شهره و همشون خاطرهای خیلی خوب ازش دارن. و بعد که مثلا مواجه شدم با این میگم مثلا دیگه هیچ وقت توی فامیل ما هیچ وقت هیچ کس خرمشهر بر نگشت، ولی خب مثلا کسای دیگر رو میشنم، مثلا توی دوستامون که برگشتن خرمشهر و مثلا خونش رو دوباره ساختن و اینا، ولی خانواده مادری من مثلا وکاله دارن به یکی که زنشون تو خرمشهر فروختن و مثلا یه خونه یه جای دیگه خریدن و توی کرش مثلا یه خونه خریدن به جای اون. ولی نه، مثلا اینکه خیلی واقعا تجربه خرمشهر براشون خیلی تنگیم و گرون بوده، مثلا هر وقت یه چیزی خیلی سخت میگذره آدم میگه که برمیگردم میرم. مثلا من هر وقت که مثلا تهران هیچ درد دادم میکنه، مثلا نمیدونم مثلا دعوات میشه، مثلا با همکارت کار سخت میشه، یه چیزی میشه، یه چیزی بری اتفاق میشه، میگه که مثلا ولش کن میذارم میرم احواز. انگار که مثلا شهر بچه یادم یه معنیه، مثلا آدم مثلا وطنه، میدونی، چیزی از هیچ وقت من هر که به تهران هیچ وقت نداشتم. اگه اون شهر خراب شده باشه فکر کنم دیگه خیلی سخت بشه. ببین تجربه بچه یه من خدا رفت شده که مارم خیلی تجربه تلخی بوده در مجموع. و بعد همین که من رفتی مدرسه و خود تکن که مثلا تو مدرسه با آدم هایی که همهشون جنگ و پشت سر گذاشته بودن که مثلا معلم ها همه عصبی یا نمیدونم واقعا مثلا به خاطر این تجربه من یا مثلا معلم های شهر دیگه هم اینجوری بودن، ولی به هر حال فضای در نظر اصلا فضای شادی نبود به خاطر اینکه یه حس مثلا یه حس شکستی وجود داشت کلا، مثلا ما جنگ رو نبرده بودیم دیگه در واقع یه حس شکستی وجود داشت. بعد خب اوضاع اقتصادی خیلی بد بود، یه دوگانه یه خیلی عجیبی بود توی واقعا دور بر من از اینکه که ما که بچه بودیم فکر میکردیم که پاسدار، جانباز، جبهه‌ای، بسیجی اینا بدن، آدم های بدی هست. نمیدونم از کجا آمده بود این خانواده، من خانواده مذهبی نبودم ولی این در واقع اونایی که بودن و اونایی که مونده بودن شروع کردن به یه سری سوء استفاده انگار که مثلا حالا همشون نه ولی به هر حال یه مقدارشون بودن که مثلا اینا مثلا ما ازشون میترسیدیم. مثلا طرف مثلا جانباز مثلا اومده جای پدر من گرفته توی اداره، مثلا طرف مثلا یعنی فکر کنم خیلی قراره که مثلا ماجرای سهمیه درست بشه و اینا. خب ما اینو تجربه کرده بودیم، الان که همش بهش نگاه میکنم میگم حق داشتن ها، میدونی چون به هر حال افسر گذشتگی بزرگتری کرده بودن. خب ولی توی اون بچگی مثلا تو مثلا میشنوی که مثلا فلانی اومده مثلا جای پدرت رو گرفته، فلانی مثلا اومده فلان کار کرده، فلانی مثلا حقش نبوده فلان کار بکنه ولی کرده، فلانی توی خیابون مثلا به مثلا موی مادر رو مثلا گیر داده، مثلا طرف اون جبهه رفته مثلا تونسته فلان کار بعد رو بکنه، مثلا پارتی بازی کنه، میدونی یعنی تمام این اینایی که برای من تعریف میکردن باعث شده بود که فکر کنم که مثلا اونا آدم های بدی هست و اونا ترسناکن و مثلا ماها اینجا چیزی مظلومیم و مثلا اذیتمون میکنن و اینا. خب این فضا مثلا یه داره تخت بود، تخت بود مثلا.
شاید برای کسایی که جنگو ندیدن این حرف من یه ذره متناقض باشه، ولی با وجودی که دهه 60 دهه سیاه و خونینه و ما هم شخصا ازش آسیب دیدیم تو جنگ خانوادمون، هم مثلا خب یه برادر خوندم شهید شدن تو جنگ، ولی دهه 60 رو من دوست دارم. خیلی فان بود، خیلی ما میرفتیم تو کوچه بازی میکردیم، بمباران بود. اگه الان بگم کدوم دهه زندگی تو دوست داری میگم دهه 60. یعنی خاطره ازش زیاد دارم و دهه‌ای بود که اون شور زندگی توش زیاد.
آدم‌ها توی این شرایط هر چقدر بخوان خوددار باشن، بخوان مدیریت کنن، بخوان مبارزه کنن، یه چیزی رو از دست میدن، یه بخش زیادی از قدرتشون رو از دست میدن دیگه. من یه چیزی که نه فقط تو خانواده خودم، توی خیلی از مردم جنوب دیدم پرخاشگریه و کم حوصلگی. انگار طاقتی که باید مثلا توی 30 سال خرج می شده توی 8 سال خرج شده و تموم شده دیگه، این آدم و طاقتی براشون نمونده. یه چیزی که خیلی تلخه درباره مردم جنگ زده مخصوصا توی استان خوزستان که بیشترین آسیب از جنگ دید، این بود که این مردم بعد از جنگ رها شدن، کاملا رها شدن دیگه. هیچ کس نبود که بهشون بگه آقا تو 8 سال تو این شرایط زندگی کردی، الان خوبی؟ الان زنده ای؟ الان چیزی لازم نداری؟ تازه این رجوع به آدم هایی که زنده موندن، رجوع به آدم هایی که مستقیم با جنگ درگیر نبودن، توی جبهه نبودن، آدمی بودن که مثلا داشتن زندگیشون رو میکردن.
مادر من یه آدم مذهبی بود، بعد شب که میخواستیم بخوابیم مثلا روسری سر ما میکرد، میگفت روسری سرتون کنید که اگر یه وقتی، یعنی اینجوری با آمادگی میخوابیدیم که اگر یه وقتی موشک زدن و بالاخره ما از بین رفتیم و اینا، مثلا حجاب داشته باشیم، بالاخره نمیدونیم کی میاد ما رو بر میداره. با این مثلا با این ناامنی میخوابیدیم. ولی خب تو اون عالم بچگی انگار این ورود جنگ زده ها و دوستای جدیدی که پیدا کرده بودیم، مثلا تو خونه ما شاید 5 تا دختر همسن خودم بودن اونجا، انگار اون قضیه جنگ برای ما مثلا خیلی یه تفریحی هم شده بود، چون دوست پیدا کرده بودیم، چیزای جدید، مثلا رفت آمدای جدید، اینایی که مثلا جنگ زده هایی که خونه ما بودن فامیلاشون از جاهای دیگه مثلا می اومدن اونجا، ما اونا رو می دیدیم، با بچه های اونا دوست می شدیم تو عالم بچگی. اینطوری انگار سخت نگذشت به ما خیلی، ولی اون حس ناامنی رو من هنوزم با خودم دارم. به خاطر این میگم کسی که جنگ رو ندیده طالب جنگه، یعنی کسی که واقعا نبوده تو جنگ. ولی من اون ناامنی رو الان بعد از 43 سال به دنبال خودم دارم، یعنی انگار همیشه وقتی حرف جنگ میشه یه حالی میشم، یاد اون روزا میفتم، یاد اون ناامنیایی که ما مثلا شب میخوابیدیم نمیدونستیم واقعا صبح هستیم یا نه،
نمیدونستیم که اینجوری میشه. ما اومدیم برای یه هفته بیرون، آقا مونده یه هفته برو بیرون جنگ تموم میشه. خب قدیما که همچی جنگی نبوده، جنگ قدیم 2 روزه بوده، همیشه جنگ ها زود تمام میشده. کسی این جنگ، یعنی تو زمان عمر آقامون یا عمرایی که همسن سال ما و آقامون یا کسی بود، جنگ اینجوری ندیده بودن که اینقدر طول بکشه و به اینجا بکشه. جنگ های قدیم زیاد نبوده. رو برو یه هفته اهواز، من میام میارم. یه هفته فکر نمیکرد کسی که جنگ اینطوری ادامه داشته باشه، فکرش هم نمی کردم.
در واقع به جای اینکه احساس کنم که مثلا کسایی که این تجربه نکردن دورم، بیشتر احساس میکنم که به کسایی که این تجربه داشتن نزدیکم. حتی مثلا آدمای مثلا دورتر، حالا مثلا توی دانشگاه با هم کلاسی های کردم که خب یه ذره بیشتر نزدیک بودم، خاطر همین مثلا گاهی با هم یه حرف میزدیم. ولی مثلا چند وقت پیش یه با یه دختری آشنا شدم که در واقع کردستان عراق بود به بچگیش، و مثلا با هم یه کلی حرف زدیم و میدونی مثلا انگار که مثلا انگار بچگی در دیگه جا میاد، برای همین تو خیلی نزدیکی به اون آدم.
این 24مین قسمت رادیو مرز بود. تو این قسمت روایت‌هایی از آدم‌های ساکن چند شهر جنگ زده شنیدید. شهرهای جنگ زده خیلی بیشتر از اینان، شهرهایی که به کل ویران شدن و آدم‌ها هیچ وقت نتونستن برگردن بهشون، یا شهرهایی که آثار جنگ هنوز توشون هست. خوبه در موردشون بدون واسطه بلندگوهای رسمی بیشتر بدونیم تا درک بهتری از اون شرایط داشته باشیم. ممنون که تا پایان این قسمت همراه بودید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه، مهر 1399.
Oh, Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.